ده بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عباس عراقچی میگوید مذاکرات کارشناسی ایران و پنج به علاوه یک پیشرفت اندکی داشته است. دستیار ویژه حسن روحانی وعده داد که مدیریت‌های کلان به اقوام و اقلیت‌ها واگذار می‌شود. بر روسیه امیدوار است که توافق هسته‌ای با ایران منجر به برچیده شدن طرح دفاع موشکی آمریکا در اروپا شود. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران میگوید پست‌های کلیدی و ارشد مدیریتی در کشور در آینده‌ای بسیار نزدیک به اقلیت‌های قومی و مذهبی واگذار می‌شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای یونسی که نیمه شب شنبه در فرودگاه زاهدان سخن میگفت، توضیح داد که این امر با توجه به انتظار و درخواست بزرگان و معتمدان بلوچ و اهل سنت سیستان و بلوچستان از دولت صورت میگیرد. دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام، مذاهب و اقلیت‌های دینی همچنین وعده داد که به زودی بخشی از مدیریت‌های ملی به اقلیت‌های قومی و مذهبی و به تصریح وی مشخصاً بلوچ‌ها واگذار می‌شود. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه می‌گوید پیشرفت در مذاکرات کارشناسی ایران با پنج به علاوه یک اندک بوده است. عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران شامگاه شنبه در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا از احتمال ادامه مذاکرات کارشناسی در روز یک شنبه خبر داد. هدف از برگزاری این مذاکرات که از شامگاه پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده، تعیین سازوکارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه است و کارشناسان مالی و بانکی نیز در این مذاکرات حضور دارند. هنوز جزئیات بیشتری از این مذاکرات منتشر نشده است. روسیه بار دیگر ابراز امیدواری کرد که توافق نهایی هسته‌ای با ایران به برچیده شدن طرح دفاع موشکی آمریکا در اروپا منتهی شود. سرگئی لاوروف روز شنبه در آخرین مصاحبه خبری سال جاری میلادی در این باره به خبرگزاری اینترفاکس اظهار داشت امیدواریم شرکای آمریکای ما به بازبینی در طرح استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا مجاب شوند، چون با حصول توافق هسته‌ای با ایران علت اصلی برای ساخت سپر دفاع موشکی از میان می‌رود. روسیه با طرح دفاع موشکی در اروپا مخالف است و میگوید که این اقدام تعادل استراتژیک پس از دوران جنگ سرد را برهم زده و امنیت این کشور را تهدید میکند. آمریکا هم در مقابل استدلال میکند که سپر دفاعی موشکی علیه روسیه نیست و منظور از آن مقابله با تهدیدهای احتمالی از منطقه خاورمیانه است. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بیرون یک مرکز نظامی نزدیک شهر بنغازی در شرق لیبی دست کم 6 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. به گفته یک مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز، این انفجار انتحاری در نخستین ساعات روز یکشنبه در 50 کیلومتری بنغازی روی داده و قربانیان همه افراد نظامی بودند. وضعیت امنیتی در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، در ماه‌های گذشته رو به وخامت گذاشته و نیروهای امنیتی و نظامی هدف بمب‌گذاری و سوء قصد قرار گرفتند. ذخایر نفتی لیبی که منبع اصلی درآمد این کشور است در این منطقه قرار دارد و شبه نظامیان و قبایل منطقه خواستار خودمختاری و استقلال هستند. با سپاس فراوان، هنگام پخش بخش دیگری از برنامه هفتگی حقوق بشر رسیده است با عنوان دریچه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر تصویب قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با صدور قطعنامه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به ادامه نقض جدی حقوق بشر متهم کرد. با این حال در این قطعنامه از وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره رفع تبعیض‌های قومی و جنسیتی و احترام به آزادی بیان و عقیده استقبال شده و از او خواسته شده که برای اجرای وعده‌ها و تعهد داتش گام‌های ملموسی بردارد. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره می‌گوید:
نکته اول این هست که قطعنامه بر اساس اطلاعاتی که سازمان ملل در آغاز به روی کار آمدن آقای روحانی جمع کرده نوشته شده و در نتیجه کل اقدامات دولت آقای روحانی رو در بر نمیگیره. آقای روحانی روند مثبتی رو دنبال کرده، اما اصولا نمیشه گفت که بهبودی چندانی در ساختارها یا نمودارهای مهم وضعیت حقوق بشر از زمان ریاست جمهوری ایشان به وجود اومده. متاسفانه وضعیت زندانیان سیاسی بدتر شده، اعدام‌ها گسترش یافته و نمونه‌های فراوان دیگری هم هستند که بهبودی نمی‌بینیم.
جمهوری اسلامی ایران قطعنامه سازمان ملل را اغراق‌آمیز و سیاه‌نمایی توصیف کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین گزارشش درباره آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران را در فهرست 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران قرار داده و می‌گوید از ابتدای سال جاری میلادی 76 فعال رسانه‌ای در ایران بازداشت شدند و 12 رسانه نیز توقیف شده است. گزارشگران بدون مرز مقام‌های ایران را به بازداشت خودسرانه و رفتار غیر انسانی با روزنامه‌نگاران زندانی متهم کرده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
از نظر ما، یعنی از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت و محاکمه و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و وبنگاران غیر قانونی و مغایر با موازین ملی و بین المللی بوده. واقعیت اینه که هر گامی که جهان به پیش برمی‌دارد، مسئله اطلاع رسانی اهمیت بیشتری کسب می‌کنه. این در تمام کشورها می‌تونیم بگیم مصداق داره. در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در کل ایران از جمله این کشورهاست که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور رو در لیست دشمنان آزادی مطبوعات قرار داده است.
همزمان با انتشار این گزارش‌ها، خبرها از ایران حاکی از ادامه بازداشت وبلاگ نویسان و فعالان اینترنتی است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت سعید ستوده و رامین طهماسبی، دو فعال سایبری در شهریار خبر داده است. کیاوش ستوده و جمشید جباری هم دو نوکیش مسیحی وبنگارند که طی روزهای گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه در کرمان بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز به تازگی از آنچه که موج جدید بازداشت وبنگاران در ایران نامیده انتقاد کرده و خواستار آزادی این افراد شده است. به گفته این نهاد حقوق بشری، طی یک ماه اخیر دست کم 24 وبنگار و فعال اینترنتی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. وکیل مدافع پرونده ستار بهشتی از انصراف خانواده او از پیگیری پرونده مرگ این وبلاگ نویس خبر داد. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که آبان ماه سال پیش توسط پلیس سایبری ایران بازداشت شد و چند روز بعد در بازداشتگاه پلیس درگذشت. گیتی پورفاضل به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت با اینکه زندانیان بند 350 اوین حاضر بودند در مورد پرونده ستار بهشتی شهادت دهند، اما دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد را نپذیرفت و آن را شبه عمد تشخیص داد. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در این باره به رادیو فردا می گوید:
اومدن سالم از خونه بردنش، 50 کی بالای ستار هنر قرار میگرفت، ستار خونریزی میده کردن، خونریزی کلیه کردن، خونریزی ریاشون کردن، خونریزی سر کردن. پیش قانونی گفته بودن خود باجی کننده توی سرا آذری پیش آقای شهریاری با وکیلمون من او 4 نفر رو آوردن، 3 نفر رو بیرون، 1 نفر موند. گفت ستار میخندید و ما رو مسخره میکرد. ما ستار زدیم تا وقتی ستار تموم کرد. آیا وقتی با جوی خودش حرف میزنه پیش آقای شهریاری پیش خانم پورفازل دیگه چرا اینا اینطور میکنن؟ من از سازمان ملل حقوق بشر از جمهوری اسلامی هم بازم تقاضا میکنم به پرونده بچه من باز رسیدگی کنن عادلانه. خون بچه من با پول فروشی نیست که من با پول بفروشم.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتقاد از ادامه بازداشت مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار کرد، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این دو برادر شد. عفو بین الملل روند دادرسی و محاکمه این دو روزنامه‌نگار را ناعادلانه توصیف کرده. برادران کردپور که از حدود 10 ماه پیش در بازداشت به سر میبرند به اتهام محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جمعاً به 9.5 سال زندان محکوم شدند. به گزارش آژانس خبری مکریان، حکم 5 سال زندان دو فعال سیاسی اهل مهاباد در دادگاه تجدید نظر تایید شد. فاروق سامانی و رسول خضر مروت متهم شدند به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همکاری با احزاب مخالف نظام. کمال حسینی، روزنامه‌نگار در استان کردستان ایران و خبرنگار آژانس خبری مکریان و توضیحاتی بیشتر در این باره.
فاروق سامانی هنرمند بوده و مشغول فعالیت‌های هنری و فرهنگی بوده در شهرستان مهاباد. رسول خضر مروت هم کارشناس ادبیات بوده و فعال در عرصه ادبی. اون تا دقیقاً تو کیفرخواستشون چه مواردی ذکر شده و اومده ما اطلاع دقیقی نداریم.
خانواده مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی زندانی، از وضعیت جسمانی او در زندان اوین ابراز نگرانی می‌کنند. مریم شفیع‌پور از حدود 5 ماه پیش زندانی است و دومین جلسه دادگاهش قرار است 11 دی ماه برگزار شود. درباره اتهامات این فعال دانشجویی خبر چندانی منتشر نشده است. سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت ساکن سوئد و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت این فعال دانشجویی زندانی.
متاسفانه با خبر شدیم که هفته گذشته خانم مریم شفیع‌پور از فعالین دانشجویی دانشگاه قزوین که به دلیل فعالیت‌های خودشون از دانشگاه هم اخراج شده بودند، ناگهان دچار تپش قلب زیادی شدند و حتی در بند زندان اوین یک بار هم بیهوش شدند. بعد از انتقال ایشون به بهداری زندان اوین، دکتری که در اونجا مستقر بوده دستور داده که حتما ایشون باید MRI صورت بگیره، حتما باید تحت بررسی ویژه‌ای قرار بگیرن در یک مرکز درمانی خارج از زندان. متاسفانه مسئولان زندان اوین مثل برخوردی که با بسیار زندانیان سیاسی دارن از این کار جلوگیری کردن و متاسفانه ایشون رو به بیمارستان برای بررسی‌های بیشتر اعزام نکردند.
در هفته‌ای که گذشت دست کم 7 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 2 نفر در رشت، 2 نفر در سمنان، 2 نفر در گچساران و 1 نفر در قزوین و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری برابر استانداردهای بین المللی جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس، شمار اعدام‌ها در ایران را بسیار بالا و نگران کننده می داند.
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنید، همواره به طور متوسط بین 2 تا 3 تن در ایران روزانه اعدام شدند و اینجاست که به رقم واقعا سرسام‌آور و وحشتناک 600-700 اعدام در سال ما برخورد میکنیم. ولی اون چیزی که باعث واقعا نگرانی بسیاره این است که وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام‌ها بدتر شده.
Thank you. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.